بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهر
اللهم صل على محمد وآل محمد.
در قضیه اولی سلام در خطبه قاصعه محور بحث خودش قرار داده، دلیل آن است که یه بیماری واگیر داره. خود حضرتم تصریح میکنه تو جملات بعد خودش، احذر عباد الله عدو الله لا یعدیکم بدائه ولا یستفزکم بندائه. بندگان خدا مواظب این دشمن خدا باشید، شما رو به بیماری خودش مبتلا نکنه. لا یعدیکم بدائه یعنی مرضش مصری نشه، سرایت به شما نکن. ولا یستفزکم به ندهائه، با صداهای خودش شما را از جا نکنه. بعد میگوید که فقط اقرق لکم به نزع شدید. اقرقه کماندار وقتی که کمان رو میکشه، اگر زورش کمه نصف تیر تو سوراخ این وتر قرار میگیره، نصفش میاد عقب. اما اگر شدید بکشه، تیر رو بیاره عقب، کمان رو بیاره عقب، تمام تیر غرق میشه تو کمان. یعنی این تیر و کمانه، ای اولش اینجوری نصفش میاد، وقتی میکشه میکشه این تیر رو عقب، این تیر رو با این کمان میکشه عقب، این دیگه غرق میشه این تیر تو کمان. به این میگه اقرق لکم به نزع شدید. نزع یعنی این کمان رو که میکشه، وقتی شدید میکشه کل تیر غرق میشه تو این وتر. بعد میگوید که نسبت به شما یک چیز گمان غیر مصیبی داشت، به ظن غیر مصیب. گفت چی؟ گفت که لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین، من دنیا رو در نظرشون جلوه خواهم داد و همشون رو گمراه خواهم کرد. بعد حضرت می‌فرماد که این زنش غیر مصیب بود، اما صدقه علیه ابناء الجاهلیه، پرسان الجاهلیه و ابناء العصبیه. این گمان رجمن بالغیبی که شیطان گفته بود، عده ای آمدن این حرف رجمن بالغیب رو عملیاتش کرد. میگوید از اونا یاد میکند فرزندان تعصب و سواران جاهلیت. مثلا فرهنگ حضرت خیلی ادبیات جدیدی رو وارد میکنه، فرسان الجاهلیت، میگه هر چی که انسان مغرور تر باشه، جاهل تر باشه، مثل سوارا که جلودار میشن، اینا هم جلو به این لشکرن، فرسان الجاهلیت. و فرزندان عصبیت، اینا مجموعه شد. حضرت میخواد با این صحبت ها جریان عقل و جهل رو، فطرت و طبیعت رو به این زبان برای انسان باز کن. وقتی شما بسیاری از مطالب قرآن و روایات و اینها رو میشنوید، کنار هم دیگه میگذارید، مثل به یه نتیجه میرسید، میگمش جنگا جنگ فطرت طبیعت، همش برمیگرده. این ریشش اینه. وقتی خدای تعالی میگوید که یخرجهم من الظلمات الی النور، یا در مقابل طاغوت ها یخرجونهم من النور الی الظلمات، این ظلمات حجاب، حجاب ها ظلمت، یک حجاب که برداشته بشه جلو چشم انسان باز میشه. این حجاب ها چی؟ خودخواهی مادر تمام این حجاب هاست که ازش به عنوان حب الدنیا یاد میکنه، وگرنه حب الدنیا درخت و آب و زمین و دارایی و نیا نیست. اینا اشتباه است. حب دنیا خودخواهی. ممکن انسانی در منتهای فقر باشه، گرفتار حب دنیا باشه، یه کسی بر تخت نشسته باشه، گرفتار حب دنیا نباشه. حضرت سلیمان سلطنتش، هیچ کدوم از این سلطنت هایی که دیدیم یا شنیدیم اصلا قابل مقایسه نیست. قدرت او، سلطنت او همون است که خودش خواسته از خدا. حبلی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی، خدای یه سلطنتی به من بده که هیچ سلطنتی بعد از من صاحب اون ملک نباش، یعنی اون چیزی که به من میدی به بعد از من نده. شما میگید چرا اینجور حرف زد؟ چرا گفته لا ینبغی لأحد من بعد؟ زیاده خواهیشه؟ این آرزوشه؟ نه، این نکته بسیار خوب معرفتی توش کنج. حالا هر کی تو ذهنش میاد چرا این حرف رو زده، دستش بکنه بالا بیاد چه توصیه. چرا گفته لا ینبغی لأحد من بعد؟ ملکی که بعد از من هیچ کس معادل اینو نداشته باشه، همچی ملکی به من خودم داشت مستجاب کرد، ملکی هیچ کس مثل اون نمیشه. ببینید این برای اینه که فردای قیامت به سلاطین که میگن ما ملک داشتیم مغرور شدیم، ملک منو به ملک اونا نشون بده، بعد بگه نگاه سلیمان این ملک داشت مغرور نشد. اگر به یک کسی دیگه به سلیمان 90 بده و یکی دیگه 100 بده، میگه چون بهش 90 دادی مغرور نشه، ای به او هم مثل من 100 داده بودی و مغرور نشه. میخواد ایر بکنه 100 و بعد بگه این اینو بهش دادیم قره نشه. همطوری که جمال یوسف رو به افراد نداد، دوستم نه از این زیبایی ها داشت، خیلی بالاتر از این بوده. او چیز تو سلسبورتونه یوسف خیلی بالاتر بود. از جهده کسی که خوشگره بوزن ها مثلا نامه به اشمین میستن و قربون صدقش میکنن، دوست دختر پیدا میکنه، اینا در قیامت میگه چلی جوری ما خوشگلم کرده، اینا عاشق هم شدن، منم پام سوری. وقت این حرفو میزنه سلیمان میذاره جلوش، یوسفو میذاره جلوش، میگه تو خوشگلتر بودی. میگه این خوشگلتر، میگه این جوری خواستن ازش خودشو گرفت. اصلا خدای تعالی این مسائل رو میذاره حساب کتاب داره. این که یوسف رو عزیز مصر میخره و زن عزیز اینو بزرگ میکنه و عاشق این میشه و این استقامت میکنه، میخواد خدای تعالی رکورد بده، میخواد از اخلاقی یه رکورد اخلاقی بده به افراد. هم خوشگلش میکنه، هم بردش میکنه، هم مالکش عاشقش میشه، ولش میکنه باشه، شیطانو بل میکنه که او هرچی میخواد زلیخا رو وسوسه کنه، و او هم همه طرها و تمهیدها رو برای این کار میبینه. اتاقی که تو هم درش باز می شده، این تو اتاق آخری جا برای برنامش درست کرده و یوسف رو به بهانه بی اینجا رو تمیز کن می چشدش اتاق آخری. حالا یوسف تو بحبوحی شهوت جوانی 18-19 سالگیش اوجش و یه آدم ضعیف و نفسی نبوده، بسیار آدم قوی بوده، هیکلش هم از هیکل عربا بزرگتره، چون هیکل اینا میگن اسرائیلی مال عربا هست، اینا هیکلاشون بزرگتر بود. اون سیماشو، اون خصوصیتشو، اون که هیچ محرمی نداشته بود، نیاز به یک کسی داشته و یکی دوستش بداره، همه اینا میخواد چیکار کنه؟ میخواد یک رکوردداری رو به یوسف بده، میخواد یک گل بزنه یوسف، میخواد نمونه اسمتش قرار بده. وقت چقدر ظلمه، خدای تعالی میخواد او رو بکنه نمونه اسمت. قرآن یه جور معنا میکنن که یوسف رو بکنن نمونه نقض اسمت. زیاد در حضور معمو یکی از علما اعتراض داشت به این که انبیا معصومن، میخواست از همین جریان یوسف اثبات بکنه عدم اثبات انبیا رو. گفت که قرآنم میگه ولقد همت بهی و همه بها، یوسف هم بله همه بها، حال چلو معمون همه علما هم هستن، اینم انبیا هم از این کارا میکنن. حضرت بهش گفت از امت انه او همه بها به زنا، قال فماسا، قال همه بها بالقتل، قال من این تقول ذلك، قال كذلك لنصرف عنه السوء بالفحشاء، سو و پشا جای دیگه میتونن بر هم تطبیق کنن، اینجا نمیتونن چون با هم اومدن. فحشا که همون همه به زناست، این سو باید یه امری باشه، هم بد باشه و هم همه به زنا نباشه. میگه بد بود همه قتل. چرا؟ چون میتونه فرار کن. لولا ان را برهان ربه، برهان رب هدایتش کرد به این که فرار کن، جای کشتن نیست چون میتونی فرار کنی. وقت این که میگه انه من عبادنا المخلصین، میخواد نمونه اسمت رو خدای تعالی رکورد داری کنه، تبدیلش میکنن به این که یه سوراخ تو مجموعه انبیا. یه نکته. بله.
اگه مسئله
همه
به ها مسئله جنسی نبود،
پس
چه فضیلتیه
به ها؟ همه بلغت همت بهی و همه به ها، ظاهر همت بهی که روشنه که همه بهی، همت بهی به زنا، درسته؟ افراد میگن این همه دومی هم مثل همه اولیه، پس اونم همه به زنا. میگه انبیا این نیست که زنا نمی کنن، همه هم نمی کنن. ببینید میمانه میگه معصوم نه گناه میکنه نه فکر گناه میکنه، جزء اسمت. و مهمم همون فکر کردنشه، این که انسان عملا گناهی نکنه اون مربوط به تقدیراته، آنچه برای انسان مهمه هم میشه. این هم خطرناکترین قسمتی چه، چون اگر همه اما تقدیرش نبود گناه بشه، یه اتفاق میفته که طرف میخواد گناه کنه گناه نمیشه، یه خدا از او طلب پیدا میکنه، خدا طلبکارش میشه، میگه تو میخواستی ما نیزشتی، یه نمیتونه به حساب پاک خودش بذاره، باید جبران بکنی این کمکی که خدا بهش کرده، خواسته او نتونسته، خواسته او نشد، اصلا اصل هر چیز تو هم خواسته، که انسان باید مواظب خواست خودش باشه. ببینید همونطوری که یوسف رو این رکورد دار شد که دیگران معادلش نباشن، هر وقت میخوان مثال پاک بیاره در قیامت میگه یوسف، مثال قدرتم که میارد میخواد بیاره سلیمان. برای چی این کار میکنه؟ برای این که دنیا این نیست که تو فکر کنی ثروت یعنی دنیا، نه، خب دنیا رأس و کل عقیق و کل خطیعه اصلا به معنی حب ثروت نیست، خودخواهیه، ای خود دنیا است. یعنی دنیا رو برای دنیا خواستن این کار خوده که دنیا رو برای دنیا میخواد، ثروت خواستن گاهی میشه از عبادات بزرگ میشه. علی علیه السلام در تولید ثروت عبادتی که کرده مافوق عبادت همه عباده. شما نمازهای هزار رکعتی یا گریه ها یا اینها رو به عنوان عبادت توی بزرگ علی علیه السلام حساب بکنید، از کجا معلوم که سبب تولید ثروتش کمتر بوده از این عبادت ها و این تزکیه ها؟ ذهن خودتون اصلاح کنید. مسئله این نیست، هر ذره ای که ایشان پول تولید کرده عبادت کرد. میدونید چرا؟ چون کسانی بودند زن نداشتن و تو گناه میافتادن، موردش میرفت پیدا میکرد خواستگاری، حضرت میمد صحبت میکرد، میگو این دختر میگیرم برای این پسر. بعد میدونم چی میگو چیزی که هیچ که نمتونه گفت بل محروم این مالی، من از جیب خودم مهرش میدم. مهر اون زمان هزینه عقد بوده، جلسه عروسی بوده، زینت آلات بوده، جهیزه بوده، اضافه هم یه چیزی به دختر بدن بوده، تتمش مونده برای خودش، یعنی اساس کار همش من میپردازم و میپرداخت. با کجا میپرداخت؟ با هم تولید ثروتش میپرداخت. اینا کاره. شما که میخواید اسلام رو ترویج کنید اول اسلام رو بشناسید. اینجوری نیست که مثلا این کمونیستا وقتی که میان سلب میکنن از انسان مالکیت شخصی رو، میدونن برای چیه؟ به خاطر اینه که میگن انسان قابل اعتماد نیست. خدای تعالی علی علیه السلام رو میاره برای که قابل اعتماده، یه مالک خصوصیه. کتاب هفتم مال دانشنامه علی علیه السلام که ریز آبادی هار کرده، سن نگه دارید ازش، پرینت بگیرید نگه بدارید، گاهگاهی روش نگاه کنید. اینا هم عباداته. یه مشکلی که ما داریم این ذهنیت هاییست که ما از اسلام داریم. ما خیال میکنیم پول پیدا کردن دنیاییست و استغفار میکنیم. نه خیر، پول پیدا نکردن و استغفار کن، تولید ثروت کردن و عبادت بدون، و تنبلی در این کار رو استغفار کن. چرا این کار میگم؟ برای به خاطر اینکه امروز میبینی مسائل مشکلات داری تو اقتصاد، چون میبینید یه انسان هایی به خاطر یه فقری کادل فقر ان یکون کفر، یه معنای مهمی در تولید ثروت داره. اگر گفتی کادل فقر ان یکون کفر، این معناش اینه که اگر بیای فقرشو برطرف کنی او رو از کفر نجات دادی. گاهی میتونی با پولت یه نفر رو از کفر نجات بدی، چرا نتونی؟ این یه عبادته. یکی اون عبادت میتونه بکنه، یکی این عبادت میتونه بکنه. چرا تو این چپ چپ نگاه میکنی؟ این عبادته. همین یکی جوری میشی بده. اینکه الان چند سال رهبر بزرگوار میگه به مسائل اقتصادی، میگه دیگه نمیگه فرهنگی، چون مسائل فرهنگی تو نتیجه مسائل اقتصادتون شد. جوانه، اگر امکانات اقتصادی داشت یه محرمی یه ازدواج میکرد، نیست. میگه خدایا به حضرت آدم یه باغ بی‌نهایت دادی، بعد بهش گفتی یه دونه نخور. تو از این زنهای عالم به من بگو هیچ کدومش نزدن هیچیش مخور. با این معامله که به آدم کردی عکسشو با من بکن، با این چی بگیر دست به هیچ کدومش نزدن. من میگم چشم، تو به آدم همه رو آزاد گذاشتی، ایکیو گفتی ممنوعه، گفت برای من همه رو ممنوع کن یکیش آزاد بزن. یه دیگه خودتون رو در این مسئلهی که حضرت میگه فقط اقرق لکم به نسبش به نزعش شدید، این تیرش رو تا آخر غرق کرده تا تو کمانش که بزنه و لا یستفزکم به ندایه با صدای او از جا تکون نخوری. هیچیش همینه، ندای او چپگرایی هم هست، داشتن گناه هم یکی از ندای شیطان. شما شنیدید که علی علیه السلام خودش میگه ولقد اعب ولقد امر رو علی اللعیمه یسف بانی، مال علی علیه السلام، پا اوفو سو معقول و لایعنی، برای آدم پست میگذرم فوشم میده، من عفت به خرج میدم، یه منظورش من نیستم. منصرف میشم بس. خیلی خوب، ایشانی که فوشش میدن میگه لایعنی نی، آمده رد چه گفتن علیون لا مالالا، اینجا نگم لا یعنی نی، نگم اعفو، رو آور کرد. اون که فوشار رو آور نمی کرد از این پوشه بیشتر بد شد، هم کلمه لا مالالا خیلی بد شد از این حرف، این رو آور کرد. شنیدید که چی کار کرد کردی علیسه؟ نشنیدی؟ به خادمش، به این متصدی مالش، گفت هرچی فروختیم شد درهم و دینار، من کارش دارم، هزینش نکن، نگه دار، تا شد یک گونی پر پوره طلا و نقره. یه درخت نشون داد، گفت بذار توش این درخت. بعد گفت اینا بیان، گفت وقتی اینا آمدن نشستم اینا رو قطار کرد، اسوال ای فلانی 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 که گفتن علی الله مالالله، اینا آمدن نشستن، گفت وقتی اینا آمدن من میگم خورما بیاری، شما برید از این درخت خورما بیاری، یه جور بیارید پاتون بخوره به این گونی بریزه. آقا این علیستم از این کارا میکن. اینا رو گفت بیان نشستن، بعد حضرت گفت خورما بیارید، اینا بتن از این درخت خورما بیارن، رفتن یه هم پاش گرفت به این گونی پرپوله، یاده شد ریخ پایین جلو درخت اومد بالا، گفتم اوه به من هاز المال، یعنی مالا مالی کیه؟ حضرت گفت هازا مال من لا مال اله. اینجوریه مردم رو تربیت بکنی که تولید ثروت از راه حلال رو عبادت بدونن، دنیا ندونن. امام صادق علیه السلام در ریز تجارت شاگرداش دخالت میکرد، حتی میمدن از چی میپرسیدن من این معامله رو بکنم نکنم، این فصل رو بکنم یا نکنم، راهنمایی میکرد، نمیگو به من چی. حتی خودشم یه پولی داشت، رو این پول نمیخوام بیکار باشه، به شعب ابن عبدالرب بدار، گفت که با من روش معامله کن، من نیاز ندارم، اما نمیخوام که پولم بیکار باشه. گفت من این پول رو باش معامله میکردم، یه سودی میداد، مینشتم مقدار میذاشتم روش، میگفتم آزا جعفری بدم، بعد اصل و فرش آدم اشتاد حلال تیب تا میداد. ازتم اینجوری بود، پرسید گفت که پشت سر من چی میگن؟ گفتن میگن داراست. گفت خب بگن عیب نداره، به جد من گفتن دارا نداره بدش اومد، اما بگن دارا که ما بدمونم. اینو ببینید، ممکنه بعضی روایات در این چیا مبالغه باشه، اما خب شما میری تحقیق کن، این هست که این ابی نیزر رو معاویه از حسین ابن علی علیه السلام خواست بخره 200,000 دینار، یعنی 200,000 گوسفند، یه ملک علیه، و امام حسین نفر. میدونید این زکات سالش چقدر میشه؟ اگر یک دهمم زکاتش بشه خیلی رقم بالاییه. زکات مالی که حضرت سالانه میده تا 40,000 دینار هم گفتن که سال 40,000 دینار فقط زکات مالش بودی که میداد. اما در این حال قوتش قرص نان بوده و مواظبم بوده که این نونشو به روغن زیتون مخلوط نکن. این هم قوت اولیش تا آخر. لباسش هم لباس شورباشور نداشت. همین بوده. برای مصرف همین بوده. یه روز حضرت لباسش شسته بود. لباس دیگه نداشت بکنه برش. ترتر کرد برش. لباس او زمان هم اینجور نیست که یه قبایی یه لباده یه پیرهن زیرش یه قمیسی ابدا. معمولا لباساشون مثل لباس احرام یه لنگ و یه حوله. دوتا حوله هم مثل حوله ما مخملی اینجوری پرز داشته باشه. اینا یه پاچه هست من دزروشونه شون. همیه یه حضرت یه پیرهن یه قبان برش قمیس برش وقتی میمد اینجور تکونش میداد که این خوش بشه طبیعتش بکنه. یه بار میخواست سخنرانی کنه راوی این خطبش نوف بکالی میگه علی علیه السلام آمد برای سخنرانی تکیه داد به یه سنگی که پسر خالش برش نصب کرده بود. جعدت ابن حویره پسر خاله علی علیه السلام رب روی سنگه بود. سنگ. من برشم بود یه سنگی بود. بعد میگه همال یلو سیپهی لیف کنار نخل دیدی یه ریشه ریشه کنار برگش میاد این نازو کش میکنن بهش میگن نخشون به این میگن لیف خورن. بین برگ نخل و تنه نخل یه چیزی ریشه ریشه ای دقت بکنید میبینید به کشیشم کش میاد بعد اینجور میپیچنش به هم میگنش پیچه ازش نخل درست میکنن ازش باش دخت و دوست میکنن باش بند دوست. همایل سیفشم از این بند لیف ها بود و پیرجلش نعلان ملی کفشم نعل پاشم از لیف خورما و که ان جبینهو سپنتو بعی پیشونیش انگار زانو شطار پینهی شطار ما شدت سجری طولانش این پنه داشت سپنه. شما به ایچ ما شیرازی هم میگیم پنه. شما به ایچ میجی میگید پنه به ایچی میجی پینه میگیم اصلا کل شونش کل پیشونیش مثل پنه شده سر تا سر پیشونیش جای مهرش جای چون اون هم مهر نمیذاشت خاک فرن میکرد تو سجدش به خاک سجده میکردن نامشون تو خونهشون یه جایی داشتن خاک نرمی میذاشتن به خاک سجده میکردن معمولشون مثل حالا نبود که کسی مرتوجی بش باشه بیاره بره اینجور که اونا تعجب میکنن به خاطر همین ما باید هر چه میتونیم ظاهر کارمونم به همینا شبیه کنیم اینجوری نکن. علتش هم اینه اون موقع اصلا فرش پشمی نبود فرش ها بوریا بود بوریا هم قابل سجده است حسیر بود حسیر قابل سجده است مشکلی نداشت منتها ائمه ما علیهم السلام محل کل صورتشون جوری بود خاک بود که صورتی اینجور تو این خاک میشن چون این که از مستحبات نماز ای که انسان بعد از نماز ارغام کن ارغام یعنی صورتش خاکمالی کن اینا سجاده شون همین خاک بود، مثل شما خاک تیمم دارید ها اینجوری باشه، توی همچی چیزی اینا سجده میکرد، وقت صورتش ای بر صورتش ای بر صورتش میشه. خب من حالا صحبتم رو اینه که این که شیطان کار میکنه حجاب، ظلمات حجاب، یخرجهم من الظلمات یعنی حجاب ها رو خدا بر میداره. یکی از حجاب ها این خودپسندی خود انسان، این حجابش، یه پرده است، این پرده باید بیاد. گاهی که انسان از خودش خوشش میاد، ای یخرج من النور الى الظلمات، این میشه حجاب. ولو ای که نماز شب بخونه از خودش خوشش بیاد، ای پرده ای بین خود انسان و خدا ایجاد میشه با همین خوش آمدن انسان از خودش. تمام حرفا برمیگرده به این که خود خدا، خود به کمتر از خدا راضی نیست. این که فرعون میگفت انا ربکم الاعلا، تو بنده ام هست، من شما رو جسارت نکنم، منتها من روم نمیاد چون ازم نمیخرد، ای گفتم انا ربکم الاعلا سنگم میزنه. فرق من با فرعون ایو ازش میخریدن، من ای از اون بخرن نگم و خونن. این انسانه که میگه رب انا ربکم الاعلا، هر کی باش، این خود لسان حالش انا ربکم الاعلا، این ربوبیتش میخوان نشون بده. میدون چجور ربوبیتش نشون میده؟ حضرت بهش میگه نجات غریق، این میشه در آخر الزمان، میگه برام بگو دعای غریق، میگه بسم الله الرحمن الرحیم، یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، میگه حالو بخون، من میخونه بسم الله الرحمن الرحیم، یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک، این انا ربکم الاعلاش از اینجا در میاره. فهمید چرا گفت؟ حضرت که نگفت او مقلب القلوب و الابصار، گفت او مقلب القلوب، چرا ای الابصار اومد؟ برای که انا ربکم الاعلا میخواد. میدونی چرا؟ چون وقتی الابصار به اضافه شد، ادعای خودشه نه ادعای خدا، مخلوق خودشه، مخلوق خودش مثل آب دهن هر کسی تو دهن خودش خوشمزه است. با مصیبت ای بهش بگن جریمه دهند با کن، میخواد یک کسی آب دهن بزن تو دهن تو، میگی یه میلیون از اون بگیر این جریمه رو به ام نکن. انسان یه دیگه انا رب ای که بگی یا مقلب القلوب و الابصار، یه آب دهن خودش میشه تو دهن خودش، خیلی خوشمزه، انشاء خودش میشه. چرا؟ چون اطاعت خودش میخواد بکنه، ربوبیتش میخواد تضمین بشه، انسان ایه. حالا او به انا ربکم الاعلا میگه، ای به یه الابصار اضاف کردن میاد، هر دوش از یه قماش. وجهت این که انسان یه چیزی اضافه بکنه همون انا ربکم الاعلاست، یه چیزی کم بکنه انا ربکم الاعلاست. از این جهت در صلواتاتون یکی آمده میگه که درباره سلام بر حسین ابن السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علا اصحاب الحسین، یکی هم اضافه میکنه اخیراً چی اومده؟ درسته؟ این هم از نوع هم یا مقلب القلوب و الابصار دیگه، این زیارت عاشورا، زیارت عاشورا خودش میشه، این دیگه خوندنش هیچ مشکلی نداره، چرا؟ این دیگه جهاد با نفس نیست، این جهاد برای نفسه. مواظب باشید، یک واژه، یک عبارت، یه واو اضافه نکنید، یه واو کم نکن. خدا رحمتش کنه، امام با اینکه استاد فلسفه بود و اونایی که تو فلسفه میرن کم تو چیا دقت میکنن، امام یه شبی بهش گفتن که امشب باد میاد تند کوفه و اینا، نرو اونجا، خدایی که اونجا از اینجا ما هست. گفتی دعا کنید خدایی عوامی رو از ما نگیر، چون اونا میگفتن عوام میرن اونجا عبادت میکنن، یا گفت دعا کنید خدای عوامی رو از ما نگیر. حال بر جدی اعتکاف عوامی رو خدا از سن نگیر، دست کمش نگیر. میدونید چرا؟ این عبادتیه، هیچ عبادتی یه جوی پر نمی کن. شما میگید خودتم اعتکاف میری؟ من برای صحبت کردن چون چندین اعتکاف دعوت شد، میرم توی را صحبت این لذتی که خود اعتکاف داره، اگر انسان اعتکافش خوب بکن، یعنی وقتی رفتی اونجا تو خودت باشی، یعنی با خونت فرق کن. آدم میره یک ساعتی با خدا مأنوس بشه، مزه خدا رو بفهم، مزه مجالست با خدا رو بفهم. چرا تو آدم با یه نیم ساعت و اینا مزه نمیده؟ سه روز خیلی خوب، اما خب سه روز چمش بیرون اونجا با خوابی، یه اعتکاف حد اقلی، اعتکاف حد اکثری نه. میگه آقا من بیرون نرفتم، اونجا نشستم چند تا کتاب خوندم. خب اعتکاف شیطان گولت زد. تفکر عبادت، اونجا بشین فکرم بکنی عبادت. دعا خوندن عبادت، قرآن خوندن عبادت. و اگرم یه جور اداره میکنید، با اگر مثلا دعای دست جمعی میخونید کم، اصول کار بگذارید هر کس عبادت خودش بکن، 5 دقیقه به یه عبادت جمعی، اعتکاف رو جمعی ادارش نکن، بذار هر کسی بعد یه جایی هم که میخوای اعتکاف بکنی یه جای اعتکاف کن که رفقات نشناسن. اعتکاف چیزی دیگه میخوای با او مأنوس بشی. ندیدید که یه مرغی که نجاست میخوره 3 روز میبندنش، بعدش اکثرش ببرن گوشش حلال، هم قبل از استبرایی 3 روزه گوشش حروم. بگو من بستن امروز اینجا که دیگه حروم نخور، من آوردن برای استبرا، یا دقل استبرا 3 روز، اعتکافم دقل 3 روز. السلام عليكم ورحمة الله.